بسم الله الرحمن الرحیم. یاران فرهیخته و عزیزان دلاغا سلام، آرزومندیم خداوند سبحان شما را در تمسک به قرآن و اطاعت علیهم السلام همواره موفق و کامیاب بدارد. 80 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار را به خدمتتان عرضه می کنیم. معرفت پویان گرامی، بحث ما درباره حدیث 25 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف بود. مضمون حدیث این بود که روزی عبدالله ابن سنان به امام صادق علیه السلام عرض کرد: مردی را مبتلا به وسوسه در وضو و نماز دیدیم و گفتیم او مردی عاقل است. حضرت صادق علیه السلام فرمود: چه عقلی برای اوست و حالان که پیروی از شیطان می کند. عبدالله ابن سنان به آن حضرت عرض کرد: چگونه پیروی از شیطان می کند؟ امام علیه السلام فرمود: از آن فرد سوال کن، پس همانا می گوید از عمل شیطان است. دوستان فرزانه، امروز نیز با موضوع وسواس در خدمتتان هستیم، با ما همراه باشید.
در چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. روز آسمان ها
دوستان، حضرت امام رحمت الله علیه در خصوص وسوسه شیطان می‌فرمایند: وسوسه و شک و تزلزل از القاعات شیطان است که در قلوب مردم می‌اندازد، چنانچه طمأنینه و یقین و ثبات و خلوص که از افاضات رحمانیه و القاعات ملکیه است. البته علاج این مرض قلبی که بیم آن می رود که انسان را به هلاکت ابدی و شقاوت سرمدی برساند، چون سایر امراض قلبی با علم نافع و عمل بسی سهل و آسان است. آری، انسان باید ابتدا خود را مریض بداند، پس از آن خودش در صدد علاج برمی آید. شنوندگان محترم، در این لحظه سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی را می شنویم که در شرح حدیث 25 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته حدیثی در ارتباط با ابتلاء به مسئله وسواس خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند مطرح شد. خلاصه مضمون حدیث این بود که شخصی در محضر امام صادق علیه السلام از کسی یاد کرد که گرفتار وسوسه در نماز و در وضو هست. بعد از نقل این حالت، اون شخص گفت که انسان عاقلی هست، این انسان وسواسی. حضرت فرمود: کدام عقلی؟ کسی که اطاعت از شیطان می کند چگونه می شود او رو عاقل تلقی کرد؟ سوال کننده پرسید: به چه دلیل می‌فرمایید بر این که این انسان عاقل نیست؟ فرمود: شما از شخص وسواسی سوال کنید که این عملی رو که انجام میده از چه ناحیه به او القا خواهد شد؟ حتما جواب میده که انه من عمل شیطان، این عمل یک عمل شیطانی هست، بنابراین اطاعت شیطان رو داره میکنه. در ارتباط با این مسئله در جلسه گذشته مقداری برز شما عزیزان رسید که انسان‌های گرفتار در وسواس در باب نماز یا در باب وضو، در باب طهارت، نجاست که نوعاً وسواس‌ها هم در همین مقوله‌ها انجام می‌گیره، بهترین دلیل بر اینکه اینها از القاعات شیطانی هست و چنین شخصی قلب و دلش رو در اختیار فرمان روایی شیطان قرار داده این است که این اعمالش به هیچ وجه مطابقت با دستورات شریعت مقدسی اسلامیه نداره. کدام وقت اسلام به ما امر فرمود که در باب وضوع اینقدر وسوسه به خرج بدیم؟ قبلا عرض کردیم مگر وضوع رسول الله به این نبود که با یک مشت آب صورت مبارکش رو میشست و با یک مشت آب دست راست و با یک مشت سوم دست چپ رو حضرت میشست؟ به حسب روایات بسیار زیادی که از ائمه علیهم السلام در ارتباط با وضوع رسول الله و کیفیت وضوع حضرت برای ما بیان فرمودند، روایات زیادی داریم، معروف روایات بیانیه در بیان کیفیت وضوع رسول اکرم. خب این انسان وسواسی که اینقدر وسوسه داره میکنه، آیا این دستور شریعت هست؟ علاوه بر این مسئله شما دقت کنید ببینید که آیا تا به حال کسی رو دیدید که در امور مالی گرفتار وسواس بشه؟ مثلا در یک سال دو بار خمس بده، سه بار خمس بده. چطور شده که در این قبیل امور کسی گرفتار وسوسه نمیشه؟ در یک سال دو سه بار زکات بده، یک بار حج رفته وسوسه کنه بار دوم و سوم هم بره. اینایی که مسائل مالی هست، مسائل مادی هست، در اینها وسوسه انجام میده. حتی در بحث خوراک همین انسان‌های وسواسی که در بحث طهارت و نجاست وسواس دارن، هر نوع غذای رو جلوشون بگذارن میخورن. اونجا احتمال از این که عرض میکنم هر نوع غذایی، نه به معنای این است که غذایی که مسلم حرام باشه اونها هم میخورن، نمیخوام این رو عرض بکنم، غذایی که یقینا علم به حرمتش نداره اما از اون طرف احتمال حرمتش هست، اما چرا در اونجا وسوسه نمی کنه؟ با اینکه در روایات ما داریم دستور به ترغیب به این معنا ائمه فرمودن که نسبت به شبهات اجتناب کنید، اما این شبهه را اجتناب نمی کنه. در بحث مالی خمس دو بار سه بار نمیده، زکات دو بار سه بار نمیده. پای این گونه مسائل که پیش بیاد بحث وسواس نیست، اما اونجاهایی که نقش تقدس معابی داره، به خصوص از اوائلش که نقش تقدس معابی داره، میخواد خودشو خیلی مقدس جلوه بده، میخواد به خصوص که دیگران هم ازش تعریف و تمجید کنن که تو چقدر مراقبی، چقدر مواظبی، چقدر دقت میکنی در طهارت و نجاست، همین زمینه ها باعث میشود که تشویق دیگران و این تقدس نمایی خودش باعث میشود که گرفتار این بلا و مصیبت وسواس بشه. چطور شد در هنگام خوردن غذا شبهه طهارت و نجاست رو مطرح نمی کنه، اما بعد از اینکه غذا رو خورد میخواد بره دستش رو بشوره، دهنش رو بشوره، ده بار بیس بار میخواد این دست و دهن رو بشوره؟ خب اگه نجس بود پس چرا خوردی؟ و اگه پاک بود پس چرا اینجور در مقام تطهیر هستی؟ خب نجس که نیست پس چرا طاهرش میکنی؟ ائمه ما علیهم السلام چقدر راحت گرفتن بر ما. ما دو تا قانون داریم در مسائل فقهی، یکی به نام اصالت الحلیه، یکی به نام اصالت الطهاره. اصالت الحلیه برگرفته از این روایات هست که فرمود کل شیء لک حلال، همه چیز برای تو حلال است الا اینکه علم به حرمتش پیدا بکنی. و به قول معروف مدسه هم لازم نیست که به خشخاش گذاشته بشود که آیا این غذا محققا حلال است یا حرام است. همین که صورت ظاهر دلیلی بر حرمتش نباشه کافی است. و اصالت و طهاره در باب طهارت و نجاست برگرفته از روایاتی است که از ائمه علیهم السلام که کل شیء لک نظیر، همه چیز برای تو طاهر است، الا اینکه علم به قذارت و نجاست و آلودگیش پیدا بکنه. و با این بیانات و با این شیوه های سهل و راحتی که ائمه به روی ما باز فرمودن، این انسان وسواسی از کردن موقع خوردن برابر اصالت الهلیه غذا رو میخوره که حلال است، انشالله حلال است، اما در هنگامی که میخواد دست و دهنش رو بشوره وسوسه میکنه که مکرر این دست و دهن رو بشوره. اینها نشانه این است که این وسواس ها از اعمال شیطان و از القاعات شیطانه. در هنگام حرف زدن چقدر انسان ها رو سراغ دارید که وسواس در حرف زدن داشته باشه، مبادا این دروغ باشه، مبادا این غیبت باشه، مبادا این تهمت باشه. چرا اونجا جلوی زبان و دهن رو رها میکنیم، زبان رو شل میکنیم، هر چی که میخواد بگه بگه، اونجا احتمال غیبت بودن، احتمال ایزاء در کلام داشتن، احتمال تهمت، احتمال ایجاد اختلاف، احتمال شایع پراکنی، احتمال این گونه مسائل رو نمیدیم و هر طور که خواستیم حرف میزنیم. اما در بحث وضوء، در بحث نماز، در گفتن تکبیرات الاحرام، در مد وللظالمین، در ادای حروف نماز، در مسائل گوناگون، اون همه گرفتاریم. آیا غیر از این است که اینها از القاعات شیطانه؟ اون جاهایی که حرام باشه شیطان ما رو آزاد میذاره که انجام بدیم، و این جاها که اتفاقا خلاف شرع هم هست، تقدس نیست، گاهی تکرارهای زیاد در نماز موجب بطلان نماز میشه، گاهی اصلا ادای کلمات به جوری است که از قالب‌های اصلی خودش و ضوابط و قوانین تجویدی هم خارج میشه. در واقع این بیچاره داره نمازش رو باطل میکنه به عنوان اینکه میخوام نماز خیلی خوب بخونم. وضوئش رو داره باطل میکنه چون بیش از حد مجاز داره آب به سر صورت میزنه، داره باطل میکنه به عنوان اینکه میخوام یک وضوئ خوب بگیرم. اینا جز القاعات شیطانه که در موارد حرام اونجا نمیاد برای ما ایجاد شبهه کنه که انجام نده، و در این گونه موارد ایجاد شبهه میکنه که همین ها هم سر از بطلان عمل در بعض موارد و سر از حرمت در میاد. اینها نشانه و علامت و اماره بر این است که اینها القاء شیطانی است، ریشه شرعی ندارد، ریشه عقلی و عقلانی ندارد. از این قبیل وسواس ها که انسان گرفتار می شود، این رو باید توجه داشته باشیم که منسوب به شرع مقدس نکنیم، نسبت به ائمه علیهم السلام ندیم این حرکت ها. کدامی که از ائمه ما گرفتار این مسائل بوده؟ کدامی که از ائمه ما اینجور نماز می خوندن و اینجور تطهیر رو انجام میدادن؟ مگر در روایات نیست که بعض از ائمه علیهم السلام وقتی برای تخلی میرفتن مقداری آب رو به اطراف رانهای مبارکشون میپاشیدن و به دیگران هم میفرمودن این کار رو بعضن اگر خواستید بکنید، که احیانا در هنگام تطهیر اگر آبی به این طرف اون طرف پاشید معلوم نباشه که این آب قبلی هست یا این آب بعدی هست. اینها سهولت امر هست. اسلام ما بر مبنای سهل پای ریزی شده. این مشقت ها و این کارهای خلاف دستور ائمه علیهم السلام هست. اینها رو ما حمله بر تقدس نکنیم، اینها رو در تصور و گمان این ما نباشد که اینها مرضی و مطلوب خدای عالم هست که ما داریم خیلی دقت میکنیم در طهارت، و مثلا در تصور ما این باشد که میخوام نمازمون رو با طهارت واقعی بخونیم که لباسهای ما، بدن ما کاملا پاک باشد. اولا معلوم نیست که نماز در طهارت واقعی افضلیت داشته باشد بر نماز در طهارت ظاهری. ما همین اندازه که علم به نجاست در لباس و بدنمون نداشته باشیم کافی است که وارد نماز بشیم. لازم نیست که یقین کنیم که لباس ما طاهر هست، بدن ما طاهر هست، اونگاه وارد نماز بشیم. علم به نجاست نباشد کافی است. صورت ظاهر قضیه اگر ما بدن و لباسمون پاک هست کافی است. نمیخواد علم واقعی پیدا بکنیم. به اینکه بدن پاک است و لباس پاک است تا نماز رو در طهارت واقعی خونده باشیم و بگیم که این فرد از نماز افضلیت دارد نسبت به افراد دیگه. همین که صورت ظاهر قضایا طهارت داشته باشیم کافیه. اینها نشانه تقدس نیست، اینا علامت اسلامیت نیست، باید اینها رو علاج کرد. راه علاج این وسوسه این است که اولا انسان وسواس بپذیرد که این یک نوع مصیبت هست و یک نوع بلا هست. تا انسان نپذیرد که این بلا و مصیبت هست در راه علاجش بر نمیاد. اگر در این باور باشد که این کار مقدس هست و این کار عابدانه و زاهدانه هست که اقدام بر برطرف کردنش نمی کنه. لذا قدم اول این است که انسان وسواسی بپذیرد که اینها متناسب با شرع مقدس نیست، اینها ریشه شرعی ندارد، اینها مرضی و مطلوب خدای متعال و ائمه علیه السلام نیست، این رو بپذیرد و با این قیاس و مقایسه‌ای که بین این گونه وسواس‌ها و بی‌اعتنایی نسبت به مسائل دیگری که بسیار مهم هست، این رو قبول کند که اینها القای شیطانیه. بعد از این که پذیرفت این مرض هست و باید معالجه بشود، راه معالجهش در دو قسمت هست، یکی جنبه‌های علمی و دیگری جنبه عملی. در جنبه‌های علمی قضیه، انسان وسواس باید بنشین و فکر کنه بر این که این عمل من چه دستوری و بر مبنای چه دستوری من این عمل را انجام میدم؟ این عمل مطابق با کدام دستوری از شرع مقدس است؟ کدام فقیهی، کدام روایتی داریم که برای وضو گرفتن باید مکرر آب به صورت زد، مکرر آب به دست ها زد؟ کدام فقیهی چنین عملی را انجام داده و کدام فقهی این را تجویز میکنه؟ اگر در قرائت نماز مشکل داره، ببینه کدام روایتی و کدام فتوای فقیه هست که اینقدر تکرار بکنه. اینها رو باید با خودش درگیر بشه انسان وسواسی. این انسانی که این عمل رو انجام میده خب مقلد هست، ببینه آیا فتوای فقیهش در رساله دستور بر تکرار این عمل هست و نگاه کنه به عمل فقیهش، به مرجع تقلیدش، ببینه آیا مرجع تقلیدش اینجور نماز بخونه، اینجور در طهارت نجاست عمل میکنه. یه مقدار این مطالعات رو انجام بده، ببینه آیا این وضوعی که انجام میده، آیا وضوع رسول الله هم همینجور بود. خب اینها رو از نظر فهم مسئله، از نظر درک مطلب، آگاهی نسبت به این که این عمل دلیل شرعی ندارد، ریشه شرعی ندارد، خب خیلی میتونه مؤثر باشه و کمک بکنه به اینکه انسان وسواسی رو از چنگ این مصیبت نجات بده. و اما از نظر عملی طبق فتوای فقها عمل بکنه، اگر عمل کرد اونگاه در دلش افتاد که این عمل باطل هست، این وضو باطل هست، بگه خب اگر این عمل من باطله، به من فقیه من دستور دادی که من با یک قرفه، با یک مشت آب صورتم رو بشورم، من میشورم و با یک مشت آب دست راستم رو با یک مشت آب دست چپم رو، اگر این باطل هست، خب وضوی رسول اکرم هم همینجور بود، پس اونم باید باطل باشه، بگذار وضوی من هم مثل وضوی رسول اکرم باشه، اگر اینها باطل است بگذار همش باطل باشه. اعتنا نکنه عملا. اگر مسئله طهارت و نجاست رو یاد گرفت که اگر در آب کره هست میخواد چی تطهیر کنه یک بار کافی هست، و اگر در آب قلیل هست اون هم یک بار کافی است الا در مورد ادرار و بعضی از نجاسات دیگر، اینها رو طبق رساله یاد گرفت، دیگه هی دست رو در آب کشیدن، هی زیر شیر آب قرار دادن، چند بار هی بردن و آوردن، اینها برای چی؟ لباس رو با همون شیوهی که در رساله ها فقها ها فتوا دادن، این بیاد این لباس رو تطهیر بکنه. اگر در ذهنش القا شد که و در دلش افتاد که این لباس هنوز نجس است، بگه من این لباس نجس رو میپوشم و باش نمازم میخونم و اعتنا هم نمی کنم. این در واقع نجس نیست، در ذهن و در وهم و خیال این انسان وسواسی نجس هست. خب با خودش درگیر بشه، بگه بر فرضم که این چنین باشد، من این عمل رو انجام میدم، من طبق فتوای فقیه عمل کردم، اگرم در واقع نجس باشد روز قیامت از من سوال نمی کنن که چرا تو لباس نجس پوشیدی، چرا تو غذای نجس خوردی، چرا تو با لباس نجس نماز خوندی، با بدن نجس نماز خوندی. به من نمیگن، من طبق فتوای فقیه عمل کردم، از او سوال میکنم، پس من مشکلی ندارم. یا در بحث غسل گرفتار وسواس میشه که زیر دوش آب قرار گرفته و هی داره آب روی سرش میریزه، روی بدنش داره میریزه. خب طبق فتوای فقهای ما، طبق دستور شرعی، آب همین که به سر برسه کافیه. آب هم که یه چیزی نیست که بخواد اگر از موهای زیاد هم حتی باشه نفوذش، اینجور نیست که این موها مانع از نفوذ آب به پوست بدن بشه، به سرعت آب نفوذ میکنه. خب اینقدر آب ریختن، این انسان وسواسی توجه به این نقطه نمی کند که خود این آب زیاد ریختن زمان شرعی داره. به صرف این که بگه خب کنتر آب دارم، من پول آب رو میدم، این نمیتونه تصرف بیش از حد در این مسائل بکنه، داره اسراف میکنه، زمان داره. بر فرض هم که بیاد بگه نه من پولم رو میدم، گرس کردم با این وضع مسئله حل نمیشه، اسرافش رو چه میکنه؟ اون مقداری که آب یه به پوست سر برسه کافیه و به سرعت هم آب جریان داره، نفوذ پیدا میکنه، میرسه به بدن. خب طبق فتوای فقها ها اگر این غسل رو انجام داد، آب رو به سر رسون، سر گردن، طرف راست، طرف چپ، تمام شد دیگه. این حالت وسوسه ای که نکنه که غسل من باطل باشد، هی شک و تردید، اعتنا نکنه. و عجیب اینجاست که در غیر از این موارد اگر دستش رو نمیخواد به عنوان تطهیر بشوره، همین که میزنه زیر آب خاطر جمع میشه که این آب بهش رسید، اما چی شده که در مقام قصد به اینکه میخواد تطهیر بکنه از نجاست، با اینکه قصدم لازم نیست در تطهیر از نجاست که قصد معتبر نیست، دست زیر آب برود، این دست اگر نجس باشد پاکم میشه، میخواد قصد داشته باشه، میخواد نداشته باشه، اما در هنگامی که میخواد به عنوان طهارت دستش رو آب بکشه، چقدر آب کش آب کش میکنه. خب این حالت با اون حالت قبل از نجاست چه فرقی میکنه؟ بالاخره آب باید به دست برسه، رسید. وقتی الله اکبر میخواد بگه در غیر از تکبیرت الاحرام، چجور راحت میگه الله اکبر؟ نماز که تمام میشه تسبیح رو به دست میگیره، 34 بار الله اکبرش رو میگه، اما وقتی میخواد تکبیرت الاحرام رو بگه چقدر معطل میشه و هی علش رو میگه، بعد معطل میشه، گرفتار میشه. این کیه در سر زبان این نشسته و داره دستور میده؟ در تشهد یک صلوات رو میخواد بفرسته، اگر غیر از حالت تشهد بود چقدر صلوات رو به راحتی میفرسته، اما همین که میخواد در تشهد صلوات بفرسته منه مشکل داره. خب چه فرقی بین این صلوات و اون صلوات میکنه؟ چه فرقی بین الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم خارج از نماز قضاشو خورده میخواد بگه الحمدلله رب العالمین، میگه و مشکل نداره، اما وقتی میخواد در نماز الحمدلله رب العالمین بگه مشکل پیدا میکنه که در ادای حمدش، در ادای هاء حمدش که آیا از حلق صادر شد یا نشد، هی میخواد تکرار بکنه و گاهی صورت کلمه رو جوری عوض میکنه که به جای ها خا میگه، از بس میخواد تأکید کنه که به اصطلاح درست باشه داره صورت کلمه رو خراب میکنه. بنابراین در عمل اعتنا نکنه به این القاعات. لذا روایات متعددی هم در این زمینه داریم، من جمله روایتی که زراره و ابو بصیر هر دو نفر نقل میکنن که قلنا له الرجل یشک کثیرا فی صلاته حتی لا یدری کم صلا و لا ما بقیه علی. به امام علیه السلام عرض کردیم که کسی که زیاد در نماز شک میکنه، که نمیدونه چند رکعت خونده، چقدر باقی مونده، حضرت فرمود که قال یعید، نمازشو اعاده کنه. قلنا فانه یکسر علیه ذلک کلما اعاده شکر، زیاد شک میکنه، باز در نماز بعدی هم که میخواد بخونه بازم شک میکنه. قال یمزی فی شک، دیگه به شکش اعتنا نکنه. ثم قال لا تعبد الخبیث من انفسکم بنقص الصلاه فتطمعوا، شیطان خبیث رو عادت ندید به نفوس خودتون و جانهای خودتون به شکستن نماز، که هی مرتب بخون نماز رو بشکنی و شیطان هم شما رو تشویق و تحریک بر این کار بکنه. تتطمعو، او رو به طمع بیاندازید. فإن الشیطان خبیث یعتاد لما عوده، شیطان موجود پلیدی است، به هر چیزی که عادتش دادید عادت میکنه. فلیمز احدکم فی الوهم، در همون حالت شکتون اعتنا نکنید و نمازتون رو دنبال کنید. و لا یکسرن نقض الصلاة، اینقدر نمازاتون رو نشکنید. فإنه اذا فعل ذلک مرات لم یعد الیه شک، اگر شما چند بار بی‌اعتنایی کردید دیگه شک سراغتون نمیاد. این شیطان هست، تا مادامی که زمینه براش فراهم میکنید او هم به سراغتون میاد، اما وقتی بهش اعتنا نکردید او شما رو رها میکنه. قال زراره ثم قال انما یرید الخبیث ان یطاع، بعد از این زراره میگه امام فرمود که این شیطان خبیث دوست میداره که اطاعتش کنید. فاذا اسیه، وقتی که زیر بارش نرفتید و اطاعتش نکردید، لم یعد الی احدکم، دیگه سراغتون نمیاد. و باز روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمود اذا کسر علیک صف همز فی صلاته، اگر زیاد شک میکنی اعتنا نکن، به شکت اعتنا نکن. فا انه یوشک ان یدعک، انما هو من الشیطان، این زمینه میشود که شیطان تو رو رها بکنه، این عمل اول شیطانیست. و باز روایت دیگری از امام صادق علیه السلام که قال اتا رجل النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله اشکو الیک ما الغی من الوسوسه فی صلاتی حتی لا ادری ما صلیت من زیادت او نقصان. امام صادق علیه السلام فرمود که مردی خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، عرض کرد یا رسول الله من ناراحتم از وسوسه هایی که در نمازم برام پیش میاد، نمیدونم چقدر نماز خوندم، کم زیاد چند رکعت خوندم، نمیفهمم، متوجه نمیشم. فقال اذا دخلت فی صلاتک فتئا فخذک الایسر باصبعک اليمنى المسبحه ثم قل بسم الله وبالله توکلت علی الله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فانک تنهره و تطرده. این بیانی که امام صادق از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند دستوری است که انسان گرفتار وسوسه تضرع به درگاه خدای متعال هم داشته باشد، به درگاه خدای متعال متضرعانه بنالد و از خدا تقاضا کند که خدای متعال کمکش کنه و از این حالت بیرون بیاد. لذا دستور داد، فرمود بر این که وقتی میخوای وارد نماز بشی با انگشت سبابه دست راست به ران چپت بزن و بگو بسم الله و بالله توکلت علی الله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فانک تنهره و تطرده، اگه این کارو بکنی شیطان رو از خودت ترک کردی و دور میکنی. با این سه دستوری که در علاج وسواسی بیان شد، یکی جنبه علمی که انسان وسواس مطالعه کنه در کار خودش و تلقین کنه به خودش که این کارها مشروعیت ندارد، خلاف شرع هست و هیچ امامی به این گونه که من وسواسی عمل میکنم عمل نمیکنه، پس معلوم میشود که این دلیل ندارد. و در جنبه عملی هم عرض کردیم اعتنا نکند طبق وظیفه‌ای که فقها در رساله ها مشخص فرمودند عمل کنه این انسان، و اگر القائی در دلش افتاد که این عمل باطل هست، این عمل صحیح نیست، هیچ اعتنایی نکنه، بگه من این عمل رو طبق فتوا انجام دادم و مسئولیتی بیش از این متوجه من نیست. و سوم اینکه از خدای متعال تقاضا کند که خدای متعال او را از چنگ شیطان نجات بده. اگر وسواسی و زمینه قبلیش هم عرض کردیم بپذیرد که این یک نوع مرض هست، اینها تقدس نیست، اینها تقوا نیست، اینها پاکی نیست، بپذیرد که اینها بلا هست، مصیبت هست، شیطان زدگی هست، قطعا این چهار مطلب که مطلب اول پذیرش وسواسی هست به این که این عمل عمل شیطانی هست و ریشه شرعی و دینی ندارد و این مرض باید برطرف بشود، و دوم این که از نظر علمی به خودش تزریق کند، و سوم این که از نظر عملی اعتنا نکند، و چهارمی که از خدای متعال کمک بطلبد، یقینا این گرفتاری برای او برطرف خواهد شد. ما دیدیم افرادی رو که گرفتار این مسائل بودند، در جنبه های طهارت و نجاست، در مسائل وضو، در مسائل غسل و امثال اینها، وقتی که این دستورات بهشون داده شده و اونها هم مصمم شدن بر عمل کردن و این رو، این مرض رو برطرف کردن، به سرعت و به زودی خدای متعال بهشون توفیق عنایت کرده و از این مصیبت نجات پیدا کردن. از خدای متعال عاجزانه درخواست میکنیم که توفیق عنایت کند که قلب و دل ما متوجه ملکوت و جبروت و به عالم اله بشود و روی دل ما به سمت دنیا و دنیاگرایی نیاد، که هرچه به این سمت بیاییم در دست برده بیشتر شیطان قرار میگیریم و هرچه به اون سمت ملکوت حرکت کنیم در قلب و دل ما الهامات ملکوتی و الهی بیشتر خواهد شد. از خدا می طلبیم که خداوند ما را چنگ شیاطین نجات بده و قلب و دل ما رو در تصرف و در اختیار خودش قرار بگیره انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا فتاح يا كريم يا وهاب يا عليم يا رزاق يا حليم يا منان يا عظيم يا رزاق يا حليم يا
یاران معرفت جو، امام صادق علیه السلام فرمود کارها سه قسمند: کاری که درستی آن روشن است که باید انجام شود، و کاری که گمراهی آن روشن است که باید از آن دوری شود، و کاری که پوشیده و مشتبه است که باید علم آن را به خدا و پیامبرش واگذار کرد. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود حلال روشن و حرام روشن و در میان آن دو اموری مشتبه است. هر که شبهات را رها کند از حرام ها رهایی یابد، و هر که بر شبهات رود در حرام ها افتد و از جایی که نداند هلاک شود.
چرا هم بار بی حاصل نشینی، چرا
این بود 80مین قسمت از سلسله مباحث حجت الاسلام مهندسی که در شرح و تفسیر حدیث 25 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه و در خصوص وسواس به خدمتتان عرضه شد. به انتهای یکی دیگر از برنامه‌های حدیث یار رسیدیم. تا برنامه دیگر که باز در خدمتتان باشیم، در پناه لطف حضرت حق باشید. خدایا رو نگه دارتان.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شبه این سخن تازه بگو تا دو جهان داز شبه وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شبه این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز